که من برات مردم، خیال با تو بودن را من امشب زیر گل بردم، چشام افتاد یه لحظه به لبای خیزرون خورده، دیدم دندون نداری و چقدر مشت از خودم خوردم، از اف دل خون گذشتم، گرسنه دیدمت از نون گذشتم، از اف دل خون گذشتم، منم مثل تو از دندون گذشتم، صورت نگو یک کاس خون به جای من ازت بوسه گرفت خیزرون، امشب شب جون دادنه، چه زخمی سری که رو به رو منه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا سیدتنا یا رقیه، علیک التحیه و السلام و رحمت الله و برکاته و سلام علیکم خدمت شما بینندگان ارجمند، داغداران و عزاداران آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در جای جای این گیتی. عرض تسلیت و تعزیت دارم مجدد امشب رو که شام پنجم سفر هست و شام شهادت دردانه حضرت عبدالله حسین علیه السلام، حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران و به رسمی که عرض کردیم از شب گذشته آغاز شد، برنامه با کاروان سه شب رو در خدمت شما هستیم از شهر کریمه اهل بیت و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امشب هم برنامه پربار و مفیدی رو تقدیم حضور و نگاه شما بینندگان عزیز خواهیم کرد و انشالله مقبول حضرت حجت و همچنین مورد عنایت شما بزرگواران هم قرار بگیره. امشب در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم. سال گذشته هم در با کاروان در خدمتشون بودیم و بعد از سلام و احوال پرسی خدمتشون خواهیم بود و انشالله خواهم گفت که موضوع برنامه امشب چه خواهد بود. سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارید دکتر.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت قلب داغدار آقا امام زمان سرورمون عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض تسلیت و انشاءالله که همه ما بتونیم در این شبها در عزاداری ها یک داشته برای خودمون انباشت کنیم برای شب اول قبر و قیامت خودمون. در خدمت شما هستم.
زنده باشید، ممنون و متشکرم. خب فکر میکنم یکی دو سالی هم که در خدمت شما بودیم که البته سال گذشته بنده نبودم در برنامه با کاروان، مباحث و سوالاتی در مورد شبهاتی که پیرامون بحث‌های سندی در مورد حالا چه وجود نازنین حضرت رقیه هست رو شما در برنامه‌هاتون مطرح فرمودید در یکی دو سال گذشته، یعنی اسناد رو اونجا آوردید و به صورت سند ارائه دادید در مورد حالا چه وجود حضرت، چه نامشون و مباحث مختلفی که در مورد اسناد هست. منتها سوالاتی در مورد بعضن دلالات یا روایت ها مطرح میشه، سوالاتی مطرح شده است فکر میکنم در یکی از کتاب هایی که علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله و رضوان الله علیه که خب از علمای شناخته شده و تراز اول در مباحث تاریخی هستند در عالم تشیع، خب ایشون سوالاتی رو در یکی از کتاب هاشون مطرح کردن. فکر میکنم تمام شبهات رو بخوایم جمع آوری کنیم در قالب این 10-15 سوال شاید قابل طرح باشه. خب امشب ما میخوایم خدمت شما باشیم و ببینیم که این سوالات چیست و پاسخ این سوالات چیه.
بله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ویژه برنامه با کاروان سال قبل ما دو شب به بحث اسناد در خصوص از درغای سالمون علی پرداخت. برنامه بود یک شب پرداخته بشه، یعنی اون عزیزانی که این برنامه رو میبینن اگر خواستن شبهات در مورد اسناد رو ببینن باید برن تو آرشیو سایت شبکه جهانی حضرت ولی اسد جلال الله تعالی فرجه شریف با کاروان سال قبل رو نگاه بکنن.
بله،
سال 404.
بله،
اونجا رو نگاه بکنن. یه شب ما پرداختیم، بعد یه پاسخهایی رو در فضای مجازی مطرح کردن، ما دوباره شب بعد آمدیم به اون شبهات هم جواب دادیم، یعنی هم اسناد رو بررسی کردیم و هم پاسخ به شبهاتی که در مورد اسناد مطرح شده بود رو دونه دونه، حتی نسخه خطی رو ما آمدیم اینجا بررسی کردیم و دیگه حالا نتیجهش رو ان شاء الله بینندگان عزیز اگر ندیدن میتونن برن ببینن، اگر دیدن هم که امشب میخوایم بحث رو ادامه بدیم. اینجا میخوایم ما به شبهات روایت بپردازیم. یه گزارشی است اسنادی داره.
بله.
و این اسناد حامل یک محتوایی است، دلالی بحثه. اون اسناد رو بررسی کردیم، چه کتابهایی آورده، به چه شکل آورده، اینا که آوردن کی بودن که آوردن، آیا برخی از افراد که نیاوردن منکر بودن نبودن، اینا رو بررسی کردیم. حالا رسیم به محتوا در مورد صغیره امام حسین علیه السلام، دختر کوچکی.
بله.
که در روز عاشورا زنده میماند، در بین اسرا هست و بعد در شام به شهادت میرسد و از دنیا میرود. محتوایی هر جا رو که ما بالا پایین کنم، من یه نکته هم تذکر بدم، سال گذشته یه جمله‌ای رو من گفتم، جمله این بود، گفتم هیچ کسی که سرش به تنش بیارزه منکر حضرت رقیه سلام الله علیه نشده است. یکی از پژوهشگران ارجمند همونجا گفتش که علامه سید جعفر مرتضی رو چی میگید؟ علامه سید جعفر مرتضی تعبیر سرش به تنش بیارزه که ما به کار نمیبریم، علامه سید جعفر مرتضی بر سر بنده جا داره. من ارادت خاص و ویژه به علمیت ایشون و به شخصیت ایشون و به مرام و مسلک ایشون دارم، همه ابعاد.
بله.
چون بینش علمی که داشته، شیوه نوین تحقیق کلامی تاریخی که مطرح کرده، مدل و سبک نگاه کردن به مثال، خیلی از رو مقالات ما در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی عصر وام گرفته از نوع نگاه ایشون به مسئله بوده، ما اومدیم بر اساس اون مقاله رو نوشتیم. این مسائل جدا، یک سوالاتی هم در مورد حضرت رقیه سلام الله علیه مطرح کرده، البته قبلا اسنادی رو آورده در مورد حضرت که تو سایتشون هنوز هست که بله اسناد تاریخی در مورد ایشان این است این است این است. اما یه کتابی منتشر شد که من فکر می‌کنم یکی دو روز بعد از انتشار این کتاب من با آقازاده ایشون تماس گرفتم، خودشون ایران نبودن اون موقع، در لبنان بودن، با آقازادهشون تماس گرفتم، یه مقداری حالا با تلخی صحبت کردم که این مطالب خودشونه، این اصلا سبک به بقیه کتابا نمیخوره. علی ای حال این کتاب چاپ شده و ما هم نمیخوایم این رو ندیده بگیم در نظر بگیریم یا نشنیده بدانیم. اگر بخوایم دنبال شبهات در مورد حضرت رقیه در بحث محتوا بخوایم بگردیم، قوی ترینش دیگه همیناست. کتاب با هم ببینیم. یه بخشیشون اومده 11 تا سوال مطرح کرده. می‌خوایم این برنامه ان شاء الله به اونو بپردازیم. کتاب تحت عنوان زینب و رقیه فشام، این اصل مسئله کتاب، اصل موضوع کتاب در مورد محل دفن حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهم است.
نه در مورد وجودش.
اصلش در مورد بحث وجود نیست. یعنی اصلا اسمی که آورده حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهم در شام، در شام هستن یا نیستن، بعد جمع‌بندیشون هم همینه که در بلده، در جغرافی شامه، ولی حالا دیگه بالاخره کتاب 150-160 صفحه ایست دیگه، کسی محقق باید بره این رو مطالعه کنه تا بفهمه که مسئله که اومده چیه، بین آیا در سوریه هستن، در مصر هستن یا نیستن، اینو بحث کرده.
آها.
و منکر مصر هم شده البته اینجا رو بگم، و اینکه این رقیه چه رقیه مدفنه در اونجا، چند تا رقیه ما تو تاریخ داشتیم، رقیه بنت علی بوده یا نبوده، اگر بوده در کربلا بوده یا نبوده، اگر بوده در شام بوده، در بین اسرا بوده نبوده، اینا رو بحث کرده علامه سید جعفر. میاد سال چاپ هم ببینیم، این کتاب سال 1434 هجری چاپ شده، حدود 1391، روز آثار متأخر ایشون هست. من ارادتم علامه سید جعفری که میخوام الان بحثا رو نقد بکنیم از ایشون انقدر بود که من واقعا مشتاق بودم با ایشون همکاری بکنم، حتی پیشنهاد دادیم گفتیم ما یک کتابی ایشون جدا داشته باشن در مورد بحث حمله به ایران، متشکرم متوفق، حمله به ایران که از سمت اعراب انجام شده به چه شکل بوده. ایشون هم فرمودن که اون زمان من در آثارم به صورت پراکنده به موضوع پرداختم، اونها رو تجمیع بکنید با بندی بشه، بعد به عنوان یک کتاب مستقل چاپ بشه، که دیگه ایشون از دنیا رفتن و ما توفیق همچین کاری رو نداشتیم در محضر ایشون. اواخر این کتاب چند تا سوال در مورد روایت شهادت از رقیه سلام الله علیها مطرح میکنه. صفحه شماره 126 این کتاب، ببینیم صفحه شماره 126. من قبل از اینکه این رو بخونم حرف صفحه آخر کتاب رو میخونم، ایشون میاد به عنوان حرف آخری که مطرح میکنه
نتیجه خب گیری.
نه نتیجه گیری نیست، میخواد یه حلالیت طلبی بکنه یا یه
حرف
آخرش رو بیاره مطرح میکنه، که میگه من درخواستم اینه از خواننده این کتاب که حالا چشم توشی بکنن از بحثی از خطاهای ما که احتمالاً بوده، ما خودم رو فإننی لا انزه نفسی عن الخطأ و عن تقصیر فضلاً عن القصور، من خودم رو معصوم نمیدونم، من خودم رو جدای از تقصیر و قصور نمیبینم. ما هم داریم همین رو میگیم، میگیم کلامش رو از روی صداقت بوده، از روی نیت درست بوده و خالص بوده، و میفرماید که کمک باید بشه دیگه. اگر کسی این رو خون، این اگر خللی، اشکالی، اشتباهی در مطالب ما دید در قول و عمل ما، خلاصه اینها رو یا باید منتقل بکنه یا یه جایی چشم‌پوشی بکنه اگر قابل چشم‌پوشی است. اگر هم جایی سوالی مطرح شده، طبیعتا سوال مطرح میشه که جواب داده بشه دیگه. صفحه شماره 126، 11 تا سوال رو بر اساس این چاپ دسته‌بندی کردم، تا دسته‌بندی هم دقیق نیست، میگم که من خودم واقعا تردید دارم این حرف خود علامه سید جعفر باشه، نوشته مکتوب ایشون، نه که بهشون نسبت دروغ داده باشن، ممکن شبهات رو مطرح کرده یا به قلم کسی دیگه. یکیش اینه که سوالا هم درست دسته‌بندی نشده، حالا ما ان شاءالله اینو اصلاح میکنیم. میاد روایت رو این گونه مطرح میکنه، تقدیم الرأس الی رقیه سلام الله علیها. سر ببخشید دیگه، این برنامه در مورد حضرت رقیه خیلی جاهاش دیگه آمیخته با بحث روزه است.
بله.
ما سعی می‌کنیم اون جنبه‌های علمیش رو بررسی بکنیم. این که سر مطهر و شریف رو حضرت رقیه سلام الله علیها دادن، و اما حدیث و وفات رقیه، اون چیزی که باعث شهادت از رقیه سلام الله علیها شد، روایت اینطوری است که انه لما قدم آل الله و آل رسوله علی یزید فی شام افرد لهم دارن و کانوا مشغولین به اقامت العزاء، در جای اینها قرار گرفتن در شام وقتی وارد شدن و سرا. یک دختری در اونجا بود، و کان لمونان حسین علیه السلام بنتن، عمرها 3 ساله بود و پدر رو ندیده بود بعد از شهادت، دچار حیرت شده بود این دختر بچه، و وقتی که اینها رو طلب میکرد پدر رو، میگفتن فردا میبینیش میاد. این گزارش ها رو، این گزارش از یک جا نیاورده به نظر من، اینا رو از جای مختلف آورده، اگر از یک جا آورده یه دونه مصدره که حالا اون خیلی جزء معاصرین نوشتن، جمع کرده که خلاصه گزارش و روایت در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها این است.
خب
بعد پدر رو طلب کرد و می‌خواستن او رو ساکت بکنن، هر چی که تلاش کردن او ساکت نشد، از دادت حزنن و بکا گریش بیشتر شد، بیتابیش بیشتر شد. یزید شنید و بعد این ملعون دستور داد که سر رو ببرید برای بچه، و وقتی که سر رو آوردن در پارچه پیچیده بودن، کش فلغتا عنه، پارچه رو از رو برداشتن و حضرت رقیه سلام الله علیها پرسید ما حاضر رأس، این سر چیست نه سر کیست، البته واسه این تعبیر اینطوری جواب دادن که سر پدر توست. فرفعت و بنت تشت حازنتن له، به آغوش گرفت سر رو و هیه تقول یا ابا احمن الذی خذبک بدمائک، یا ابا احمن الذی قطع وریدک، و الی آخر این عباراتی که نقل شده و مکالمه حضرت رقیه سلام الله علیها با رأس مطهر هست. ثم انها وضعت فمها علی فمه الشریف و بکت بکان شدیدا، بر دهان گذاشت، حالا چه وضعیتی داشت تو میگم که یعنی چی این، و قش کرد بر روی سر. فلم محرکوها فاذا بها قد فارغت روحها روح دنیا. روی یعنی بر اساس این جنبندی که علامه سید جعفر از روایاتی که نقل شده دارد، که البته سوالاتی در موردش داره بهش میپردازیم، حضرت رقیه سلام الله علیها مقتر روی سر شریف بود.
بله.
فلما ما رو اهل البیت ما جرا علیها اعلنوا بالبکا و استجدوا عزا، عزا رو شروع کردن، گریه رو شروع کردن. بعد حضرت زینب سلام الله علیها هم آمد اونجا صحبتی رو مطرح کرد، این رو میاره میگه داستانم به این شکل بود و ما به این با این جزئیاتش خیلی کار نداریم، چون جمع آوری کرده اینا رو، فقط می‌خوایم از باب حفظ امانت بگیم این توضیحات رو آورده، چون روی اینا می‌خواد سوال بپرسه. بعد داستان روایت شامی رو میاره که 2-3 جا تو این کتاب به روایت شامی اشاره کرده، علامه سید جعفر نیاورده روایت رو و خوب کاری کرد اینجا دوباره نیاورد، خیلی روایت عجیب ناموسی است اینطوری بگم تعبیر رو. میگم وقتی میگه شامی، منظور همون قضیه است که یک حرامی اومد حرفی رو مطرح کرد. بعد اینجا میاد میگه روایت کامل بهایی که از کتاب الهاویه مأمونی نقل کرده به این شکله، روایت کامل بهایی رو اینجا میاره. پس یه جنبندی تا اینجا، یه جنبندی کلی آورد علامه سید جعفر، میگه روایت این است، دو سه صفحه جمع کرده. یه روایت همین کتاب کامل بهایی که امام امدادالدین تبریز رو آورده که نقل کرده از کتاب الهاویه، الهاویه مأمونی، که این کتاب رو ما توی بس اسناد مطرح کردیم، گزارش روایت شهادت از رقیه سلام الله علیها میرسد تا زمان امام رضا علیه السلام. اونجا دونه دونه بحث کردیم که چطوری داریم میگن الهاویه کی نوشته شد، کی منتشر شد، و کتاب باقی نمانده. کتاب فقط امدادالدین تبری از کتاب الهاویه این رو نقل کرده، کتاب الهاویه به دست ما نرسیده. ولی یه کتاب دیگری از نویسنده الهاویه که مأمونی باشه که به اسم کتاب اصنی فی قتل اولاد نبی به دست ما رسیده، تازه هم پیدا شده این کتاب، تازه هم این کتاب پیدا شده، داره الان، هنوز چاپ نشده، نسخه خطیش هنوز وجود داره. خب این نسخه جدیدی که پیدا شده از کتاب نویسنده الهاویه، مثلا کتاب دیگری است که اونجا هم داستان شهادت از رقیه سلام الله علیها رو آورده است، رو علامه سید جعفر ندیده بود اون موقع، سال 91 نوشته. بعد از اون سالها اعلام شد که این نسخه پیدا شده، خارج از ایران هم پیدا شده، نسخه رو تو ترکیه بوده پیدا شده، الان داره تحقیق میشه که ان شاءالله چاپ بشه. این سند کلا جدیده در مورد بحث شهادت از رقیه سلام الله علیها. خب اینو علامه سید جعفر اون موقع ندیده بوده، طبیعتاً بهش استناد نکرده. برخی از گزارش‌های دیگر هم نیاورد، یعنی اونجایی که کتبی که اسم حضرت رقیه رو آوردن ولی داستان رو به این تفصیل نیاوردن هم اینجا نیاورده، فقط روایت امدادالدین تبری رو آورده نقل کرده. حالا سوالات چیست؟ میریم سراغ سوالات. مؤاخذات علی الروایه، حالا اون حرفایی که ما در مورد کل این روایات، داستانهایی که در مورد بس شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها داریم چیه؟ 11 تا سوال مطرح کرده. سوال اولش 5 تا بخش داره. سوال اول، لطف کنید بینندگان عزیز دقت بکنید، اون بحث ارادت مبعثات رقیه سلام الله علیها جدا، بحث علمی هم جدا بهش بپردازیم، تا بعد اینا وقتی که به هم دیگه میرسن بتونیم خوب عزاداری کنیم، خوب سوالات و شبهاتمون رفع بشه، سوالات و شبهات دیگران هم بتونیم رفع کنیم.
بله
من فکر کنم اولین جایی که الان قراره به این به نقد این سوالات پرداخته بشه.
بله.
و خداوند منت گذاشته بر سر ما، خودم رو خادم و بردی از رقیه سلام الله علیها میدانم و با افتخارم اینو اعلام میکنم که بماند انشاءالله. بیام اینجا دفاع کنم دیگه، سوال رو مطرح شده، میدونم جواب داره، اون جوابی که به ذهنمون میرسه رو مطرح کنیم. یک، علامه سید جعفر میفرماید هناک اختلاف کبیر بین روایات هذه الحادثه فی مصادرها المختلفه. میگه اولین اشکال چیه؟ روایت ها در نوع روایت کردن حادثه که جلوتر توضیح داده چی هست، 5 تا رو آورده تقسیم بندی کرده، با هم یک سری اختلافات دارن. من یه حرف میخوام بیارم از خود علامه سید جعفر مرتضای عاملی در کتاب چی؟ در معروف ترین کتابشون از صحیح من سیرت النبی الاعظمشون، ببینیدشون چی میگه، جلد 18 صفحه شماره 12، خود علامه سید جعفر مرتضا زیل یه بحث دیگه توی کتاب دیگه شون.
بله.
میگن اولا ان تناقض الروايه لا يعني ان جميع نصوصها مكذوبه. اگر ما روایت داشته باشیم و این روایت درش تناقض هم وجود داشته باشه، اما حضرت رقیه سلام الله علیها خیلی از اصلا تناقض نیست. اگر تناقض هم وجود داشته باشد، این به این معنی نیستش که همه نصوص دروغ است. نمیتونید تکذیب بکنید، بگید ما مثلا در مورد یک شخصیتی یه روایت داریم این گونه به شهادت رسید، یه روایت داریم این گونه به شهادت رسید، یه روایت داریم به صورت دیگری به شهادت رسید، نمیتونیم بیایم بگیم همه اینا دروغه.
همه رو نمیتونید
بزنید زیر مسئله،
یکیش روایت صحیح،
بله یکیش ممکنه صحیح باشه. بعد حالا اشکالاتی که میاره دستبندی داره، پنجگانه ای داره. یک، الف، ان روایت امدادالدین تبری، روایت تبری این رو آورده که ان ما تو فرمان لطف کنید نشون بدید، ان عمر طفله کان اربع سنوات لا ثلاث، که عمر حضرت رقیه سلام الله علیه عمر این دختر 4 سال بوده نه 3 سال. اولین اختلاف در روایت. چرا امدادالدین تبری میگه که 4 ساله بوده؟
خب
ما میایم اینجا به این مسئله بخوایم بپردازیم، باز می‌بینیم سراغ کتاب دیگه از کتاب‌های خود علامه سید جعفر، یه جواب نقضی از خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی رحمت الله علیه میاریم، بعد بهش درست میپردازیم که قضیه از چه قراره و به چه شکل. ببینید یکی از عباراتی که در مورد حضرت حمزه سید الشهدا، ایشون در جلد شماره 19 کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظمشون صفحه شماره 221 حرفی که آورده در مورد سن حضرت حمزه اینه که حضرت حمزه 10 سال از پیامبر عمرشون بیشتر بوده. ان حمزه کان اکبر من النبی صلی الله علیه و آله به اکثر من 8 سنوات. حضرت حمزه چند سال بزرگتر بود از پیامبر؟ 10 سال بزرگتر بود، درسته؟ میخواد بگه اختلاف در مورد سن از درقه بین 3 و 4 چرا هست دیگه. خود علامه سید جعفر در یک کتاب دیگه میگه 10 سال حضرت حمزه بزرگتر بوده است از پیامبر. خب همین کتاب، همین جلد 19 و میرم جلد سوم کتاب، جلد سوم کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظمشون صفحه شماره 163، اینجا که توی جلد دیگه کتاب خود همین نویسنده است آمده مطرح کرده که ولکننا نعتقد، ما معتقد هستیم، خود علامه سید جعفر هم طبیعتا جزء این نا هست دیگه، ما معتقدیم انهو، یعنی حضرت حمزه، وجود حمزه در مورد بس حضرت حمزه است، انهو کان اکبر من النبی صلی الله علیه و آله به اکثر من 20 سنه 20 سال بزرگتر از پیامبر بوده. خب علامه سید جعفر مرتضی عاملی شما میفرمایید حضرت رقیه بالاخره 3 سال بود یا 4 سال بود؟ چرا روایت مشهور 3 ساله، روایت امام الدین طبری 4 ساله؟ خب چیکار کنیم؟ بگیم حضرت رقیه وجود نداشته؟ خب شما که در مورد حضرت حمزه داری میگی یه جا 10 سال از پیامبر بزرگتر بود، یه جا میگی 20 سال از پیامبر بزرگتر بود، یعنی اینا نقل نیستا که آورده، نقلا رو جدا آورده، دو تا موزه با 10 سال فاصله. خب چیکار کنیم؟ بگیم حضرت حمزه وجود نداشته، بگیم سید الشهدا نبوده، بگیم به شهادت نرسیده، نه خب یه نقل اینو میگه، نقل اونو گفته. بعد محاسبه سن بین 1 سال، یعنی بگیم 3 سال یا 4 سال بوده، خیلی احتمال این
سخته.
متفاوت اون وقتی شناسنامه صادر نمیشد،
زمانی که این امکانات هم نبود، یعنی تا 10 تا 1 قرن قبل هم حتی سن و سالها خیلی دقیق نبود.
نبود، ما در مورد خود اهل بیت علیهم السلام هم اختلاف در مورد سنشون داریم. خب چیکار، چطوری قضاوت
کنیم؟ تاریخ تولد ممکنه است،
ممکنه مبدا رو یکی متفاوت گرفته باشه، ممکنه یک کسی از روی ظاهر این دختر قضاوت بر سنش کرده باشه، نه ظاهر کرده باشه.
پس این حدس و گمان
داشته. تناقض رو ما نمیتونیم محل اعتنا بدیم،
3 یا 4 سال رو
محل اعتنا بدیم. سوال بحث بعدی ایشون ذیل تناقضات سن، پس هیچ شما تعجب آره نمی کنید؟
آره اصلا، چون اصلا
سوال وارد نیست، سوال
اصلا واقعا وارد نیست. آره. یعنی من خودم بخوام بگم که آقا 3 یا 4 سال بوده، حالا در مورد حضرت علی اصغر هم هست آقا 6 ماه یا نمیدونم 1 ساله، واقعا خیلی چیزه.
در مورد خود حضرت علی اکبر هم هست،
در مورد حضرت علی،
در مورد از امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست،
خیلی اصلا سوال قابل طرحی نیست. حالا دیگه بالاخره حالا آوردن سوال محقق دیگه، میتونیم بگیم سوال محقق.
نکته بعدی بعد ادامهش میاره که کما انها لم تذکر ان اسم طفله رقیه، میگه نیاورده که اسمش رقیه باشه. خب باشه نیاورد، ما جلوتر میاد اسم از رقیه توضیح میدیم. حالا نیاورد، گفته باشه دختر صغیره امام حسین علیه السلام، یه روزه خون میاد میخونه میگه صغیره امام حسین، این اتفاق براش افتاد. نه تو اسم نیاوردی از رقیه، خب معلومه کیو دارم میگم دیگه، این که واضحه. و فیها انها ماتت فی بیت یزید لا فی الخربه، این روایتی که ما آوردیم یکی از این روایت ها آورده که در خانه یزید از دنیا رفت، نه در خرابه. خب خرابه جزی از محیط خانه یزید بود، قصر داشته یزید دیگه، اتاق خونه 50-60 متری نداشته که، قصر بوده. و اتفاقا تو روایت تاریخ ما داریم که این حدود داشته، قصر حدود داشته. من مثال بزنم که شبیه تن حالتش باشه، مثلا کاخ سفید، کاخ سفید یه ساختمون داره، یه محوطه داره، چند صد متر ورودی محوطه تا خود ساختمان مرکزی فاصله داره. اگر اتفاقی اونجا میفته، مثلا میگه یه اتفاقی تو خود کاخ سفید افتاد، میگن نه تو ساختمان نبود، میگه نه تو محوطه کاخ سفید بود. خب قصر دیگه، کاخ دیگه، خب یزید قصر داشته، خرابه در حدود و محدوده قصر محسوب میشه. حالا جلوتر البته من خودم توضیح بدم، یه سری اسناد میارم در مورد بحث خرابه که کجا بوده، به چه شکلی بوده تو قصر یزید. خب اینم که تناقض نداره، چون این بالا گفته بود که میگه اختلاف کبیر وجود داره، تناقض نیست. یک خرابه ای که در محدوده قصر یزید بوده، داخل اصلا قصر یزید بوده. این بحث بخش الفشون در مورد چی بود؟ در مورد این سن بود و این محل. نکته بعدی که میایم پایین تر صفحه شماره 130، و انها توفیت بعد و بعض ات ایام لافی نفس ساعه. بعضی از روایات داره میگه که همون لحظه از رقیه سلام الله علیها جان داد، بعضی از روایات داره میگه که نه، حضرت رقیه سلام الله علیها با فاصله از دنیا رفتن. فاصله چقدر؟ میگه حالا نکته رو ببینید، میگه بعد بعض ات ایام، بعد از چند روز. حالا سوال ما میپرسیم این بعدی که داریم میگیم از کجا مبدا رو حساب کردن روایات؟ اگر بگیم مبدا زمان شهادت از رقیه سلام الله علیها، بگی بعد از یه ایامی از دنیا رفتن دیدن و رؤیت رأس شریف ابا عبدالله حسین علیه السلام بوده، یه معنا داره. اگر بگیم عاشورا بوده یه معنای دیگه داره. یعنی ممکنه اون نقلی که آورده طرف داره توضیح میده در مورد افراد مختلف، بعد از رقیه سلام الله علیها که رسید ماجرا و داستان رو آورده که به چه شکل بوده، گزارش تاریخی رو آورده به چه شکل بوده، بعد میفهمد که چند روز بیشتر نموند از رقیه. یعنی برمیگرده به مبدا عاشورا، از عاشورا چند روز بیشتر نموند. ثانیاً حالا اصلا شما بگیریم که در ظاهر این دوتا روایت یکی گفته باشه آنن از رقیه سلام الله علیها از دنیا رفتن موقع ملاقات رأس شریف، یکی گفته باشه مثلا چند روز بعد. اولا چند روز بعد چقدر میشه؟ کلا مگه در شام چقدر بودن؟ 3 تا 5 نهایتا 7 روز رو به سختی بشه یکی قبول بکنه. توی این 3 تا 5 روزی که هم بخوایم بپذیریم، 3 تا 5 روز ورودی که این اتفاق نیفتاده که، احتمالاً یه روز گذشته از ورودی اون داستان وارد شدن و رفتن کاخ داخل اتاق کاخ اون محل اصلی که یزید بنای بر ظلم و جورش رو در اونجا گذاشته بود و بعدش داستان خرابه. یعنی کلاً از راهی سلام الله کل کاروان بعد از قضیه خرابی شام احتمالاً یه روز یا دو روز اونجا بوده.
یعنی اگر ورود رو یک سفر هم در نظر بگیریم، بگیم حالا مستقر شدن دوی سفر مثلا، این اتفاق هم اگه به فرض،
بله فرض میگم که زمان هم اینطوری در نظر بگیریم،
دوی سفر سر رو هم در نظر بگیرن، حالا چند روزم ممکنه بیمار شده باشن، 5 سفر مثلا به شهادت رسیده باشن، یا نه 5 سفر مثلا سر رو آوردن همون لحظه مثلا.
این چیو میخواد اصلا؟ شما فکر کنید یه روایت گفته باشه که کتاب از سنی فی قتل اولاد نبی که تازه پیدا شده که میگه آنن جان داد حضرت رقیه سلام الله علیها،
که همون 5 سفر.
حالا یکی هم گفت بعد 5 سفر میشه، احتمالا 5، یعنی اگر اتفاق هم در 5 سفر باشه، یعنی در همون 5 سفر حضرت جان.
5 سفر
روایت دیگه اومده باشه گفته میشه همون ایام جان داده. اولا اینکه پنهان میکردن این رو، مراسم تشییعش کس برای حضرت رقیه نگرفت، که شما میگید در این تاریخ به شهادت رسید، 2 روز بعد بود که فوت کرد، چون مراسم تشییعش 3 روز بعد بود، اتفاقات داشته پنهانی انجام میشده، اصلا کفن و دفن داره در قربت محض داره اتفاق میفته، کی قراره ثبت بکنه این اتفاق رو؟ یه مورخ جنبندیش میگه آنن جان داد، یا اصلا پنهان شده باشه، اصلا اون کسی که اونجا راوی که این اتفاق رو دیده نفهمیده باشه این لحظه حضرت جان دادی یا از هوش رفته، بعدن شنیده باشه که حضرت جان داده که گفتیم یکی دو روز بیشتر نمیمونه. این تناقض نیست. من حالا یه مثال باز از خود علامه سید جعفر مرتضی بیارم. علامه سید جعفر مرتضی عاملی یکی از کسانی نیست که از قلم پربرکتشون در دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها آثار بسیار ارزشمندی باقی ماند، مثلا معصت و زهرا سلام الله علیها.
بله دیگه.
خب ما یه روایت داریم 40 روز، یکی داریم 75 روز، یه روایت داریم 45 95 روز داریم. خب آیا علامه سید جعفر مرتضی میاد میگه که اینجا 20 روز اختلاف، 40 روز اختلاف در زمان فاصله بین آره اتفاقات بعد شهادت پیامبر و شهادت از نظر سلام علیه، آیا اصلا علامه سید جعفر مرتضی اونجا که میرسه ببین فکر میکنه که این تناقض ظاهری به قول خودشون اختلافی که در روایت هست نشان دهنده دروغ بودن مسئله است یا نه؟ روایت 75 روز رو ظاهرنشون قبول کرده و پرتکرار آورده، ولی یکی از روایت رو قبول میکنه، ولی کسی میپذیره بر اساس این اسناد تاریخی نسخه خطی که ما داریم از رقیه سلام علیه آنن جان داده. من نشون بدم یکی از اینها رو، این همون کتاب از سنی فی قتل اولاد نبی، حالا چاپ نشده هنوز دیگه، نسخه خطیش رو ما داریم، میگه این صغیره وقتی که مواجه شد با اون اتفاقات و سر رو آوردن براش، اونجا گفت فصاحت، فریاد زد ما هازا، اصلا این چیست؟ نه که این کیست،
این چیه اصلا؟ این چیست؟ این چیه؟
رو توضیح میدم جلوتر چرا این عبارت گفته شد، چون همین محل سوال شده برای علامه سید جعفر. فقالوا رأس ابیک ففزعت السبیه و فازت و ماتت. گفتن کشته شد، همون آنن اتفاق افتاد. خب این نسخه تاریخی این رو داره میگه. حالا شما فکر کنید یه سری روایت متأخر که گفته باشه یه مقدار طول کشید تا حضرت رقیه سلام از دنیا بره، ما نپذیریم که دیگه اختلاف تناقضی نیست که بخواد این رد بکنه،
اصل واقعه بله خلل ایجاد
بخواد رد بکنه.
خب من میخوام یکم سریعتر
آره برسیم حالا این سوال یکش عموما پاسخ بقیه سوالات رو داریم همینجا میدیم. آره یعنی نگرانی از اون بابت نداریم. نکته بعدی ایشون میاد مطرح میکنه که این بخش الف سوال یک بود دیگه، بخش ب میگه در روایت کاشفی که متوفای سال 910 آمده که ان الطفله، میگه اون کودک اون صغیره وقتی با سر مواجه شد، بعدی حالا یه مدتی یا بعد از یک نظر عمیقی سر رو شناخت که مال کیست. و در اون روایت کاشفی ذکر نکرده که سوال پرسیده باشه این سر سر کیست و اسم رو نیاورده، ولی بقیه بخشاش شبیه روایت امام‌الدین طبریه. خب آقای کاشفی این بخش رو مفصل نیاورده، این که دلیل بر رد روایت نمیشه که. یک گزارشی ما داشتیم، عبارت صغیره حضرت رای سلام الله علیه ها که ما هازار رو حالا با تعابیر مختلفی
گفته
یکی نیاورده این رو، که اختلاف مثل حالت تناقض و تضاد و اینها نیستش، که این اصلا اشکال واقعا اشکالی نیستش که ما بخوایم این رو محل اعتباری برای این ببینیم که تعامل بکنیم ببینیم آقا واقعا همچین اتفاقی مثلا رخ داده یا حضرت رقیه سلام الله علیها بوده است نبوده است و ماجرا به چه شکل بود. خب
خیلی در اسناد تاریخی بسیار هست که دیگه یک قولی یک نقلی ممکنه با الفاظ مختلف مثلا بعضن
مثلا یه بخشو بیاری بخش
یا بعضی نیارن مثلا
همینجا
بیارن همین... یا نیارن
چند صفحه مقاطع خود علامه همین کارو کرده، یه روایت رو آورده یه بخشو نیاورده، دو سه بار همین تو همین چندین صفحه همین کارو کرد. خب اینم که دلیل بر رد نیست، ولی میخواد به عنوان ذیل این اختلافات در روایت بره که پاسخ واضحه. جیم از سوال اول میگه تورهی در کتاب منتخبش اسم این دختر رو نیاورده.
الان چند جا ایشون سوالش اینه که اسم نیومده است، الان چند تا از سوالات
یه اسم نیومده. بله بله
هم در الف و ب و ج.
آره میگه اسم نیومده. حالا سوال من بپرسم در مقابل این چند تا از روایت های مقتل حضرت علی اصغر اسم علی اصغر اومده؟
اسم شهبمون علی اصغر
نهایتا عبدالله رضی داریم، علی اصغر هم داریم، ولی چند تا روایت ما بیشتر از این میتونیم روایت بیاریم. آقا اینجا اسم نیومده، میگه شیرخوار بود، رضی بود، عبدالله رضی بود، میگه یک طفلی بود.
بله
اینا رو آورده. آیا این دلالت بر اینه که مثلا حضرت علی اصغر هم رد بکنیم؟ نه طبیعتا.
یا شهادت مثلا علی اصغر با اون وضعیت،
آره دلیل نمیشه که حالا اسم رو نیاورده. خیلی وقت ممکنه حتی یه روزخون ما همین الان اسم نیاره از درایی، یه روز کامل هم
بله بعضی از روزخوان ها اسم نمیارن. بله
اسم نیاره. خب این هم یه اشکال بعدی. میگه که جیم از سوال اول اما تورهی فی المنتخب اسم رو نیاورده، بعد تختلف عن روایت امام‌الدین طبری و کاشفی و غیره هم. یه جایی روایتاش با هم دیگه جور در میاد، یه جایی یک اختلافاتی داره که البته همین اختلافاتی رو اشاره میکنه، همه رو دونه دونه میاره به رخ میکشه ها، این چیز پنهانی نیست، همین در حد همین 3 سال بوده یا 4 سال بوده این اسم به چه شکل بوده. بعد میره سراغ کتاب، یعنی الان اینجا آورد کتاب کاشفی رو آورد، تورهی رو آورد که اینها اصلا اسناد اصلی نیستن در مورد از رقیه سلام الله علیها، اسناد اصلی همون روایت امام‌الدین طبری است.
آره دیگه اینا متأخر حساب آره میشن دیگه، الان متقدم نیستن
اینا که دیگه کاملا متأخر. ببینید الان بعدی رو
کاشفی
اما روایت صاحب انوار المجالس دیگه اومد سراغ متقدم متأخرین، یعنی اومد هم عصرای ما. میگه چرا اومد اسم رو آورده به زبیده؟ میگه اسم رقیه رو قبلش آورده بودا، ولی اینجا نگفته رقیه، گفته زبیده. خب ممکنه تصحیف شده باشه، ممکنه تصحیف شده باشه. من در مورد اسم اینجا یه تمرکز بکنم قشنگ، حتی بعدی هم بگم بعد روی اسم همچین یه چند تا عبارت از کتاب خود علامه سید جعفر ببین. میگه محمد جواد یزدی دیگه کامل اومده سراغ معاصرین. میگه این رو ذکر کرده که در مورد اسم این طفل اختلافاتی وجود داره که آیا زینب بود، رقیه بود، زبیده بود، سکینه بود یا فاطمه بود. من چند تا عبارت از خود از عبارت‌های خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی تو کتابشون بیارم. ببینید تو تاریخ اسم‌ها ممکنه درست ثبت نشه، با اختلاف ثبت بشه، چه توی گفتار چه چند تا اسم داشته باشه طرف.
این که خیلی رایج بوده،
خیلی رایج بوده
اسم و لقب و کنیه.
ببینید چه اتفاقاتی افتاده، مثل تصحیف. من الان برای تصحیف یعنی همین تصویری که نام مقدس آقا حسن مجتبی علیه السلام، این تصویر رو ببینید، ببینید یا حسن ابن علیه درسته، مطمئن دو تا نقطه یا یه ذره اومده اینجا،
حسین ابن علیه ممکنه که خونده بشه،
ممکنه یکی بگه این حسین بوده، ولی یه کسی باید میگه باید از قرینه متوجه بشه، ممکنه مثلا از قرینه متوجه نشه، ولی این قرینه این بک برای برنامه ایام سفر بوده و چون در مثلا فلان روز این برنامه پخش شده روی آنتن رفته که این 3 شبی که ما برنامه داشتیم ایام شهادت از رقیه سلام علیه و هفته سفره
بله.
که برخی معتقدن ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام است، پس این حسن است نه حسین. ممکنه کی بگه نه این دو تا نقطه چون این زیر اومده قطعا حسینه. حالا این تو خطای قبلا که تایپ نمی‌کردن پرینت بگیرن که تو نگارش طرف ممکن بوده اصلا اشتباه ممکن
بوده اصلا نبوده اصلا
نبوده درست بذاره بعد
جایی که اصلا نقطه گذاری نبوده
تا یه دوره نقطه گذاری
نبوده
خب حالا من می‌خوام سراغ کتاب خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی حالا آیا تصحیف رخ میده یا رخ نمیده ببین خود جاهای دیگه خود علامه سید جعفر چقدر راحت از کنار اسمای مختلف میگذره کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم اینا که میارم همه از کتاب از صحیحه الا دو تا مورد یه دونه از کتاب الخراج راوندی یه دونه از الارشاد اونا رو جدا میگم تو این برنامه هرچی آوردم از کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی میارم صفحه شماره 64 جلد 18 حرفی رو آورده اینجا ببینید میگه و اما لماز و حرب فلان موعد کم جفنای این یا نه به موز این قرب المدینه اسمهوی حیفا او حفیا وقد صحفه تصحیف شده الناقلون فسار جنفا یا جنفا یعنی میگه یه اسم بوده اسم سرزمینی بوده حالا با یه اسم سرزمین هم باید یه جای اهمیت بیشتری داشته باشه بهتر ثبت بشه آیا حیفا بوده حیفا بوده یا جنفا بوده پس این تصحیفه ممکنه رخ بده دیگه یعنی خود علامه هم پذیرفته یه جایی که آقا این رخ بده باز در مورد اسم اصلا اسم طرف رو آورده جلد شماره 17 صفحه شماره 15 کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم میگه جاریتون اخرى اسمها میگه جاریه بود اسمش حالا قصیر بود او قیس بود و یه اخت و ماریه ایزن حالا این ممکنه این ره باشه یا نباشه یعنی ممکنه اسمی که ثبت میشه دقیق ثبت نشه توی تاریخ باز جایی دیگه من بیارم این جالبه اصلا ممکنه یه کسی رو با اسمای مختلفی واقعا بشناسن البته دور از شأن اهل بیت علیهم السلام و حتی غلامان اهل بیت علیهم السلام چه برسه به حضرت رقیه سلام الله علیها اما شما ببینید خود علامه سید جعفر یه حرفی رو داره خیلی سریع میگه یه شخصیه اسمش چیه؟ ما نمیدونیم اسمش دقیقا کیه بیش از 5000 روایت هم داریم ازش ابو هریره وقد اختلف فی اسم ابی هریره بابا ابو هریره که تمام راوی هم خواهد ازش روایت نکنن میگه قال ابو هریره ابو هریره اون موقع جز اصحاب میدوننش اهل سنت و میگن این جز اصحاب بوده دیدنش تابعین او رو دیدن شاید تبع تابعین هم برخشون شاید دیده باشن احتمالا میگه چند تا اسم داشته قد اختلف فی اسم ابی هریره الا 39 قولا 39 تا اسم 39 تا فقط قولی که تو تاریخ به ما رسیده بعضی گفتن این بوده بعضی گفتن اون بوده اسمش هیچ شباهتی به هم نداره که شما بگید آقا حسن و حسین بوده مثلا یه
تصحیف شده
آره تصحیفی شده نه اصلا کلا فرق داره
متفاوت
صفحه بعد خود علامه سید جعفر مرتضی عاملی میگه چی میگه که وقالم بعضهم مثلا یه نقلی هم داریم که اجتمع فی اسمه و اسم ابی اربعه و اربعون قولا 44 تا اسم با اسمای پدر براش گفتن خب چیکار کنیم الان میگیم ابو هریره وجود خارجی نداشته به خاطر صرف این اسامی مختلفی که داشت ما از شخصیت مقدس هم داشتیم که اسامی مختلفی داشت مثلا الان اسم واقعا طفل شیرخواری که به شهادت میرسه روز عاشوره چه بوده علی اصغر بود عبدالله بود چه بود ممکنه کسی بیاد بگه آقا اصلا اسم از حضرت رقیه سلام الله علیها تا اون موقع فاطمه بوده
فاطمه
چون سنت امام حسین علیه السلام
بود
پسر رو علی میگذاشته
دختر فاطمه میذاره
بعدن اگر میخواستن اون رو تغییر میدادن به این اعتبار یکی بگوید اون دختر صغیره چون سنش 3 یا 4 سال بوده نرسیده بوده به سن 6 سالگی 7 سالگی اسم رو تغییر بدن پس فاطمه بوده اسمش یکی کسی دیگه بگه نه اسم او رو رقیه صدا میکردن به علت حالا معنی کلمه رقیه که داشته یکی بگه نه این رقیه نبوده زبیده بوده یا زبیده بوده یکی دیگه بگه نه رقیه بوده تصحیف شده زبیده یا زبیده این همه احتمالات همش با هم دیگه میشه یه مسئله که در مورد اسم حضرت یه اختلافاتی هست ولی مشهور همین رقیه است حالا اسم هر چی که میخواد باشه شخصیت طرف که دیگه تغییر نمیکنه که این پس در مورد اسم هایی که ما آوردیم حالا بعضی جا هم دقیقاً اسم فرق داره ها یعنی ببینید جلد 19 ام کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم خود علامه سید جعفر در مورد کسی رو آورده که صفحه شماره 215 جلد 19 جلد 19 صفحه 215 ببینید میگه یه مطلبی رو آوردن از اماره او امامه حالا اماره بوده یا امامه بوده او ام ابی ها الا اختلافی اسمها، در مورد اسمش اختلاف است. کسی نمیاد با این اختلاف در اسم که وجود داره بگیم آقا پس طرف وجود خارجی نداشت. این اصلا مسئله واقعا قابل درک نیست که کسی بخواد بیاد همچین ادعایی رو در این زمینه خود مطرح کنه. پس این در مورد این بحث. اینم که ادامهش هم باز تکرار شب هست، اینم بگم بعد بریم سوال اول رو اینجا جمع کرده باشیم.
بله.
میگه همینطور که گفته شد ان تلک السبیه لما وز زمانی که قرار دادن وز او رأس ابی ها فی هجرها فزعت و ساحت فلم تبقى الا ایاما قلیله و ماتت. و فی نص آخر میگه یه گزارشی داریم که روزای کمی باقی موند و به شهادت رسید، که گفتن که مبدا رو روز عاشورا بگیریم. بله، تعداد روزای کمی بعد از عاشورا زنده موند. در روایت دیگه ای داریم که این بیمار شد این دختر به خاطر اون صحنه‌ای که از پدر دید و توفیت فی ایامها به شام، بر شام از دنیا رفت در روزهایی که در شام بود. خب این کجاش تناقض و تضاد داره با هم؟ هیچی، هیچ تناقض و تضادی با هم دیگه نداره.
یعنی در نهایت ایشان همونجا در شام
اتفاق نظر است که در شام از دنیا رفتن و در شام هم دفن شدن.
بله،
تقریبا این اتفاق نظره دیگه. انتقال بدن رو هیچ کس ده
قاعدتاً
بله بهش نسبت بهش قائل نیست. این سوال اولی شون اول. مهمترین سوالشون هم بود که در مورد بحث محتوی در مورد از رقیه سلام الله. حالا ان شاء الله جلوتر سوال ده.
آره اگر بخوام اینجوری نگاه کنیم شاید خود کتاب حضرت علامه یا کتاب‌های دیگر تاریخی رو هم بخوایم خیلی نگاه کنیم، خب خیلی از این سوالات ایجاد میشه در منابع مختلف، نه فقط شیعی، در منابع خود اهل سنت، نمیدونم در مورد آقا سن و سال افراد، در مورد نام افراد. اینها واقعا خیلی سوالات اساسی و متنابهی نیست که بخواهیم بشیم.
حتی برخی از آیات ظاهره، برخی از آیات قرآن.
آره ممکنه
که ظاهره، برخی از آیات قرآن.
آره ممکنه که مثلا
امام حسن عسکری علیه السلام شخصی فلاسفه به قولی کتابی نوشته بود تناقضات قرآن.
بله.
و شخصی رو فرستادن در کتاب مناقب ابن شهرآشوبه. آقا رجل رشیدی در بین شما نیست بره جوابش رو بده، بگه آقا اینجا شاید این، چون اونجا قطعاً تو قرآن تضاد و تناقض نیست. اینجا اراده بر یک حرفی بوده است.
بله.
جای دیگه اراده بر چیز دیگه بوده. من اراده دارم از این حرف این رو بگویم، اینجا حرف اراده دارم چیز دیگری بگویم، ولو در ظاهر شما یه تضادی بینش هم برخورد بکنید. حالا ممکنه واقعا توی بحث خود روایت هم همین در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها باشه، یک نویسنده یک جا در مقام این باشه که بگه صغیره امام حسین علیه السلام چگونه به شهادت رسید، جای دیگه اسم فرزندان امام حسین علیه السلام میاره، اونجا به دنباله این نیست که بگه فرزندانی که به شهادت رسیدن کیا بودن، دنباله این باشه که کیا باقی موندن بعد از امام حسین علیه السلام. اینجا روزه از رقیه سلام الله علیه، مقتل از رقیه سلام الله علیه رو بیاره تو کتابش، اونجا اسم از رقیه سلام الله علیه رو نیاورد در کتاب خودش.
بله بسیار ممنون و متشکرم. اجازه بدید یک رفت و برگشت داشته باشیم و برمیگردیم ببینیم باقی سوالات در این کتاب چیست و ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. بفرمایید.
السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت الحسین الشهید، نه پاهم جونی داره نه چشمام خوب میبینه، نه پاهام جونی داره نه چشمام خوب میبینه، نه تنها امروز من که هر روزم همینه، که هر روزم همینه، دل تنگم پریشونم پر بغزم آشوبم، دیگه خستم من از بس که به عمه گفتم خوبم، به عمه گفتم خوبم، تا گفتم با گریه باباییمو میخوام، دختر بچه هاشون خندیدن به
بابایی حسین جان، 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 بابایی حسین ج
نه حالم رو به راه، نه موهام مثل قبله، نه حالم رو به راه، دیگه از دست این غم شب و روزم سیاهه، شب و روزم سیاهه. با پای پر دردم شب تا صبح بیدارم، با پای پر دردم شب تا صبح بیدارم، از وقتی که تو رفتی تو خرابه ها. صدا من زخمامو شمردم، دلگیرم از این که تا حالا نمردم. بابایی حسین جان، 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 بابایی حسین جان. فقط با یاد مهدی دلم آروم میگیره، فقط با یاد مهدی دلم آروم میگیره، میاد و انتقامه باباییمو میگیره. الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل یا مهدی، الاجل يا مهدي، الاجل يا مهدي، الاجل يا مهدي، الاجل يا مهدي.
إلهي بحق رقية بنت الحسن بنت الحسين عجل لوليك الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. این ایام که ایام اسارت آل الله است، ایام حزن و اندوه و ماتم هست و همچنین ایام شهادت دردانه حضرت عبدالله حسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیها، و ما دومین شبی هست که با برنامه با کاروان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، و امشب هم در خدمت آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم. موضوع برنامه پاسخ به سوالات مطرح شده ای توسط علامه سید جعفر مرتضی عاملی هست در باب دلالات و محتوای روایاتی که در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها هست، که در قسمت قبلی یک سوال با بخش‌های مختلف در مورد سن و سال حضرت، در مورد نامگذاری حضرت، در مورد روز وفات یا تاریخ وفات حضرت مطرح شد که همه اینها رو در حیات آقای دکتر حسینی بهش پاسخ دادند. بریم بپردازیم به سوالات بعدی.
سوال شماره 2 در این کتاب: ان الطاغی یزید قد سمع صیحة و بکاء عائلة الحسین علیه السلام فی تلک اللیله. بر اساس گزارش ها و روایات یزید صدای شیوه و گریه اهل بیت امام حسین علیه السلام رو در این شب شنید. ولسا عدری این کانه یسه قولهم، و نمیدونم اگر این نمیدونم ولسا عدری نمیدونم این حرفشون اگر درست باشه، که قصر خلیفه کانه ملاصقاً للخربه. چجوری اینا متصل بوده به هم، قصر یزید به خرابه‌ای که در اونجا اسرا رو نگهداری میکردن؟ علتی وضع فیها اولائک النسفه، اونجایی که این زنها رو در اونجا قرار داده بودن. از کیفت اترک و تلکل خربه فی مرآ و مسمع من وفود اللتی تو اما ذالک القصد. چجوری اینها که قصر که محل شوکت بوده، فهنا قصر الخلافه و موضع اظهار شوکه محل شوکت بوده، مگه میشه توی قصر یه جایی که خرابه باشه رو رها کنی؟ خب محل رفت و آمد گروهای مختلف از روم میان، از جای دیگه میان، اینم خلیفه پادشاه دیگه الان عملا اونجا، چرا باید یه خرابه اونجا وجود داشته باشه و انقدر بهش نزدیک باشه؟ ان الخربه کانت، میگه دقت کنید، انقدر این خرابه نزدیک باشه که کان قریب من القصر، به قصر یزید نزدیک باشه که صداش شیوه و گریه از خرابه رو خود یزید بشنود. چطوری میشه؟ بریم سراغ تاریخ ببینیم چطوری میشه. این کتاب الارشاد شیخ مفیده، کتاب الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 122، گزارش اینه: ثم امر. این اصلا در مورد بحث حضرت رقیه سلام الله علیه نمیخواد صحبت کنه شیخ مفید ها، اصلا بحثش از رقیه نیست، بحث داستان اینه که در شام چگونه از اسرا نگهداری کردن.
خب
ثم امر به نسبت ان ينزلن في دار على حده معهن اخوهن علی ابن الحسین علیهم السلام، زنان رو دستور دادن در جای نگه دارن در دار در حدودش که همراه با زنان امام سجاد علیه السلام هم بود. پس این اصلا دستوره ایست، مسئله ایست که اصلا کسی که با ارتباط این نیست که بگیم فقط در ماجرای بحث حضرت رقیه سلام الله علیها بهش اشاره شده، این که علیشاد چه خیلی مفیده که بردن اونجا نگهداری کردن. فافرد لهم دارن تتصلوا به دار یزید، خانه که متصل به خانه یزید بود رو در اون حدود قصر یزید انتخاب کردن. متصل یعنی چی؟ این توضیح بدم، بحثش تاریخی است. اول روایت بعدی رو ببینیم که بعد توضیح جا بیفته. کتاب الخرایج راوندی از امام سجاد علیه السلام روایتی که آورده: لما اوتی به علی ابن الحسین علیه السلام و معه الی یزید ابن معاویه علیهما لعائن الله، که یزید و پدرش رو خداوند لعنت بکنه، جعلوهم فی بیت خراب واهل حیتان، بردن در یه خانه قرار دادن که در بررسی کتاب الخرائج و الجرائح راوندی جلد دوم صفحه شماره 753 امام صادق علیه السلام فرمود بردن در این خانه خرابه قرار دادن، این دیوارش در حال ریختن بود، عمدن بردن اونجا که این دیوار رو بریزن سر اسرا. باید بگن جبر بود دیگه، کار خدا بوده، اتفاق افتاد دیگه، نمیتونستن مثل روز عاشورا این اسرا رو بخوام به شهادت برسونن، بعد یه بهانه پیدا میکنن میگن قضا و قدر بود دیگه، بالاخره شد دیگه.
آره همون
اتفاقا حضرت رقیه سلام الله علیها ماجرایی که اون شب راه انداخت در خرابه باعث شد جلوی شهادت حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام گرفته بشه، چون اینو مجبور شدن اینجا جابجاشون کنن.
خب
بعد می‌خواستن این دیوار رو خراب کنن بر اینها. پس یه عبارت بیتن خراب ما داریم، یک منزل و بیتی که مخروبه بوده است.
بله
یک گزارش مخروبه بوده، مخروبه بوده. گزارش داریم که یک دار بوده، متعالا حدت معهن اخون فلان، متعالا دار لهم دارون تتصلو به دار یزید. داستان تاریخی گفتم خواستم توضیح بدم چی بود. به معنی یه داستانی داریم که حوادث گذشته رو بعضی وقتا با ذهنیت الان میخوایم نگاه کنیم بعد اشتباه میشه. ما الان ساختمونی که میسازیم چطوریه؟ مثلا یه آپارتمان رو شما تصور بکنید، یه راهرو داره، بعد از این راهرویی که مشاع و مشترکه از اونجا به واحدهای مختلف دسترسی پیدا میشه، یعنی اگر کسی بخواد بره یه واحد دیگه باید از درب خروج منزل بیاد بیرون، از درب ورود منزل دیگه وارد بشه، اینطوری میشه.
بله.
خانه هایی که بزرگ و اعیانی ساخته میشده قبلا که الان هم نمونه تو خود کشور ما هم هست، اینطوری نبوده. وقتی میگفتن دار فلان دار فلان دار فلان یا بیت، بعضی وقتا یه دونه اتاق بوده، مثلا محل زندگی برخی از افراد بوده، اینها درها به داخل خانه های هم دیگه باز میشده. الان تو آپارتمان ها هیچ دری از یه واحد به واحد بغلیش باز نمیشه مگه خود طرف بیاد تعبیه کنه این در رو. قبلا این خانه های اعیانی یا قصرها طرف نباید اینطوری بوده که برای که بره تو اتاق بغلی بره از اون خونه بیرون بره تو اتاق بغلی،
اصطلاحا تو در تو
تو بوده. در تو بوده. این که میگه فاورد لهم دارن تتصلوا به دار یزید، ما نباید تو ذهنمون یه خونه بیاد که الان میبینیم بگه یه دیوار مشترک داره، این سمت خونه، این سمت دیوار یه خونه است، این سمت دیگه یه خونه، تتصلوا اتصال داره، یعنی این. نه، یعنی از اون داخل درباره یزید به داخل این اتاق و خونه ها، که حالا یه خونه باشه که سقفی داشته باشه یا نه یه خرابه باشه، راه اتصال وجود داشته. این نشون دهنده اینه که خیلی نزدیک بوده، ولی لزوما به این معنی نیست که پشت این دیوارم بوده. الان سید جعفر وقتی میخواد این بحث رو مطرح بکنه از نظر تاریخی، احتمالا ذهنیتش اینه، میگه اگر اینقدر نزدیک بوده که یزید صداش رو میشنیده، پس یعنی دیوار به دیوار بوده این خرابه با خود اتاق یزید دیگه، این که محل شرکتش باید میبود. این گروه ها میامدن به دیدار یزید و میرفتن، یزید میخواست شرکت خودش رو با اون ساختمونه به رخ بکشه، نمیشد کنارش خرابه باشه که، نه اونجا نمیشد باشه، ولی ورودی این افراد فرق داشته. همین الان مکانهای تاریخی که دارن، تخت جمشید، ورودی ها فرق داشته، یعنی یه ورودی برای یه سری افراد بوده، یه ورودی برای یه سری افراد دیگه بوده. اینطوری نبوده شما بگید که یه راهروی هست، مترو نبوده که همه بخوان از یه راهروش بخوان بیان برن تو، که یه ورودی یزید میذاشته برای هیئتایی که می‌خواستن اونجا سر بزنن، اونجا دیگه هیچ خرابه‌ای تو چشمشون نبوده، ولی پشت ساختمون چی؟ خرابه بوده، ببخشید مزبله بوده، ببخشید صریح میگم، یه جایی بوده که اینا زغال‌ها رو می‌ریختن اونجا. حالا بگی نه این ماشین بعد شهرداری اون موقع بعد میومده یزید بار میزده این آشغالاشون رو میبرده بیرون، نه یه جایی بوده اینا مزبله بوده آزغالاشو میرفته، یه جایی بوده که اتاق خراب بوده. علاوه بر اینها که این حرف محل شبهه‌ای نیست که یک محدوده قصری باشه و یک جایی بخشی خرابه باشه، یزید وقتی روی کار آمده بعد معاویه، اینها میومدن قصرهای قبلی یا اون اصطلاحا لوکیشن‌های قبلی رو میومدن دوباره احیا میکردن، یعنی علل حساب میساختن ساختمون مرکزی میومد بالا. شما میبینید مثلا برخی از پادشاهان اینطوری بوده، یعنی یه جوری شروع کردن ساختن هم تخت جمشیدی که میبینیم، خب چند دوره تاریخی طول کشید تا ساخته بشه، تا هنوزم تکمیل نشده، تخت جمشید هنوز ناقصه، یعنی حتی گلایی که در آوردن هنوز ناقص مونده، هنوز یه سری از جاها رو قبلا توضیح دادیم، حضوری رفتیم اونجا نشون دادیم، گل ناقص مونده. چرا؟ پادشاه میاد میگه پدرم پدر جدم اومده بود اینجا رو پایه‌گذاری کرده بود، من ساختم،
توسعه داشتن دیگه،
توسعه میدادن.
حالا مثلا این اماکن مذهبی که ما مثلا حرم‌ها رو توسعه میده، هر کسی در یه دوره‌ای ممکنه که اون هم
در حال توسعه
بود، توسعه قصرهای خودشون بودن.
بله آقا، حرم امیرالمومنین به این جلال جبروت، ولی تا یکی دو سال گذشته صحنه حضرت زهرا سلام الله علیها که داشتن میساختن اونجا، هر کسی میرفت. همین الان کربلا یه بخش این شکلیه،
اصلا متروکه بود همون صحنه حضرت زهرا، ولی یه جایی اصلا متروکه بود، یعنی واقعا شاید
چرا چون داشتن میساختن. حالا یزید یه بخشی داشته اونجا رو داشته میساخته که اونجا رو برای خودش بسازه، گفته علل حساب اینجا رو قبل از اینکه بسازیم اینا رو ببریم اونجا نگهداری کنیم ازش. این هیچ استبعادی نداره،
استبعاد نداره
واقعا، استبعاد
یعنی نزدیک اصلا بگیم دیوار به دیوار بیرونی قصر. خب حالا صدا چجوری منتقل بشه؟ آیا احتمالش وجود نداره یعنی صدا منتقل بشه؟ قایق بندی بوده مثلا
وسط یه شهر شلوغ نبوده
شب.
که
اونم توی شب،
تو شب بوده. و بعد قصر رو ببینید، دقت بفهمید بینندگان عزیز، قصر رو برای اون شاه که یزید بوده اینجا آروم نگه می‌داشتن، یعنی طرف حیوانش هم می‌خواسته سر و صدا بکنه جمع می‌کنه بره، محل عادی نبوده.
بله
ساکت نگه می‌داشتن اونجا رو برای اون پادشاهی که اینجا یزید بوده.
بله.
طبیعتاً تو فضایی که خیلی ساکت باشه، آروم باشه، یک صدای جیغ فریاد. خود علامه سید جعفر گزارش که آورده اینجا میگه همه گریه کردن، میگه اصلا کسی نبود در اون منطقه و محدوده، مرد و زن گریه کردن. خب صدا میرسه بهش دیگه.
حالا جالب اینجاست، همین الان محدوده مسجد اموی در بین بازاره، یعنی شب‌ها الان تشریف ببرید ظلمات سوت و کوره، اصطلاحاً سوت و کوره، یعنی دقیقاً شاید یک بچه‌ای آنجا فریاد بکشه صدا واقعاً منتقل بشه، بخش‌های مختلف
به همین شکل
منتقل بشه.
قصر بوده، قصر ساکت نگه می‌داشتن برای خلیفه،
براشون بازار بوده، سوت و کور خیلی
چند نفر گریه بکنن زجه بزنن.
بله
بیدار میشه دیگه، بعضی وقت شب که سکوته. بعد اینم که حالا یه گزارشی هست، اینا الان سید جعفر نیاورده، یزید اون شب در حال یه کاری بود با یه کسی دیگه، یعنی یه کسی دیگه با یزید در حال یه کاری بود. آره. این دشمنان عنوید این مدلی بودن.
بله.
سوال سوم، کیفه استطاعت تلک طفله التی هی به عمر ثلاث سنوات ان ترفع رأس الشریف من التشت. یه دختر 3 ساله چطوری میتونسته سر رو بغل بکنه یا برداره؟ حالا جدای این که واقعا از روی سلام الله علیه توانست اون سر رو بردارد یا نه، مثلا گزارشی که خودش آورد خودش رو ملحق کرد به رأس شریف. من این نکته رو میخوام بگم چون جواب بعضی از سوالات آینده‌اش هم هست. ابو عبدالله الحسین سلام، اگر کسی دنبال بحث علمی شه تو فرصت مناسبش، چون ممکنه واقعا یکی دو سال شما رو بریزه به هم، فامر حجامن برید جستجو بزنید ببینید سر ابو عبدالله الحسین علیه السلام در شام دیگه سر نیست.
بله.
خیلی سبک شده.
بله.
یعنی که اینو می‌خواستن نگهداری کنن، حالا به اون گمان و ظن خودشون که بدن امام فرقی نداره با مردم عادی و از بین میره بعد یه مدت، خیلی جنایت رو سر انجام داده بودن. من فقط این یاد دست فهمر حجامن، یکی دیگه دو تا عبارت ما داریم در مورد اینکه جسارت به صورت مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام شد. شرمنده تو این ایام داریم اینا رو اینجوری میگیم. من تو برنامه همون زمان از تقصیرات ما بگذر. توی اون گزارشی که در کوفه است، گزارش اینه که با چوب بر لبهای مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام زد. گزارشی که تو شامه میگه بر دندان ها زد. من فکر کنم کسی که توی حال هوای روزه باشه بهت متوجه بشه چه اتفاقی، چه تغییری است بین سری که در کوفه است و سری که در شامه. این سر راحت میتونه بچه 3 ساله بردار، حتی اگر بگیم میشده مشکل نه. بعد حالا بچه 3 ساله 4 ساله دیگه این ایرادا رو دیگه نگیریم از دروغی. 4 ان الکلمات التی ينسبها الروات الی هذه الطفله لا تستر عادتا اما یفی مثل سنها. حرف هایی که نسبت دادن برخی از روایات از دروغه سلام الله علیه عادتا از بچه 3-4 ساله صادر نمی شود. بله عادتا صادر نمی شود، ولی غیر عادتا چی صادر می شود. نکته بعدی اینه که بعضی از اینها ممکنه بخشی از عباراتش، نه اصلش، بخشی از عبارات زبان حال باشه. میگه بالاخره دختر وقتی که قطعه ای از اجزای بدن پدر شهیدش رو میگیره، خب چی میگه بهش؟ یه دختر شهیدی پدرش رو بغل کرده، یکی بیاد بگه این دختر داره درد دل میکنه با بابا، نه این سنش میخوره یا نه؟ آقا بچه اصلا شیرخوار، بچه با پستونک برسه به پدر شهیدش، برگردی بگه داره به باباش میگه تنها گذاشتی رفت، نه این عادتا همچین چیزی نه. خب بعضی از اینا زبان حاله، اینکه واضحه که مشخصه که اینکه دیگه ردی نیست بر واسه حضرت روحی سلام الله. نکته بعدی که از روحی معلومه دختر مستقیم ابا عبدالله حسین علیه السلام با این جایگاه ملکوتی در مورد برخی دیگر، مثلا برخی که قائل به حضرت ام کلثوم دختر امیرالمومنین علیه السلام هستن و اون خطبه رو خونده، خب چند سالش بوده مگه این خطبه رو خونده؟ بعد این حرفا رو بعضی وقتا دیگه دورش گذشت. آقا شما یه برنامه محفل رو نگاه کنید تو صدا سیما،
بچه 4-5 ساله میاد اینجا صحبت میکنه، حافظ قرآن میاد صحبت میکنه، همین آقای طباطبایی که کوچک بود، طباطبایی
اون دست خیابون بود،
بله
اینجا دفترش هنوز هست. منبریای 3-4 ساله ما الان تو این دوره دیدیم دیگه، اینا میان سوال دیگه، حالا از دروغی نمیتونه صحبت کنه، اینا میتونه صحبت کنه، اینا که دیگه ریزخاران سفره غلامان از دروغی سلام الله علیه هستن. پس نه این استباد هم نداره. 5 کیف سمع الذين حضروا ذلك المجلس بان تعامل تلك الطفله البريه بهذه المعامله القاسيه. میگن چطوری اجازه دادن که بیان سر رو بیارن برای دختر و اینطوری باش معامله کنن؟ و اذن کان الامام سجاد علیه السلام حاضرن بینهم فلماذا لم ينههم عن وضع راس بین يدي تلك الطفله وكذلك الحال فيما لو كانت سيد زينب حاضرن ايضا. میگه امام سجاد و حضرت زينب سلام الله علیهما وقتی که اونجا بودن چرا اجازه دادن این اتفاق بیفته؟ میشه سوالو با همین جنس بپرسیم؟ امام سجاد که روز عاشورا بود چرا اجازه داد سر ابو عبدالله حسین علیه السلام و اتفاق براش بیفته؟ امام سجاد علیه السلام که اینجا بود چرا اجازه داد سر شریف ابو عبدالله حسین علیه السلام رو نیزه بزنن و ببرن؟ امام سجاد علیه السلام اینجا بود چرا اجازه داد مخدرات رو نزد یزید ببرن؟ یادمون میره اینا تو چه وضعیتین، یادمون میره اسیرن، یادمون میره حضرات تو چه وضعیتی گرفتار شدن. امام سجاد ارتش داره اونجا، نیرو نظامی داره، علی اکبر داره، ابوالفضل عباس داره، کیو داره؟ چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میتونه بکنه امام سجاد؟ حالا میخواد ممانعت بکنه از اینکه سر بیاد. چجوری میخواد ممانعت بکنه؟ بعد تازه وقتی که خود دختر داره میگه سر رو برا من بیارید، امام سجاد چه ممانعتی میخواد بکنه؟ چه اتفاقی میخواد اونجا رقم بخوره؟ بهانه بشه برای اینکه امام سجاد از بین ببرن اونجا، به شهادت برسونن. به گمان خودشون میخوان از بین ببرن. حضرت زینب چی کار میخواد بکنه؟ حضرت زینب تو همین عبارت مرد شامی بابا هر وقتی میزنیم خدایی نگاه بکنیم ببینیم تالی فاسد این حرف چیه، نتیجه این حرف چیه. سوالی که داریم میپرسیم آقا تو چه وضعیتی بوده امام سجاد علیه السلام حضرت زینب؟ حالا چون اونجا بودن نمیتونستن این سر رو بیارن تحویل از دروغیه بدن، اتفاقا چون اونجا بودن آوردن این سر رو تحویل دادن.
البته یه نقلی هم حالا من نمیدونم دیگه این مستندش چی هست که بعضن در روزه ها مطرح میشد که سر رو پرتاب کردن.
بله فطرها رو داریم ما متاسفانه. آره. که سر رو پرت کردن
که دیگه این اصلا اصلا همه این سوالات پاسخ داده میشه دیگه، چند بر نداشت، انداختن سر رو بله. و اصلا با تشت هم نیوردن، با بی احترامی آوردن و
بله، یکی از اصلا تاریخی داره تصریح به صد به این ماجرا میکنه. بعضی از اینا گزارش همش باز قابل جمعه ها، یعنی
بله بله،
ممکنه حالا با تشت آورده باشن
بعد
تو پارچه هم
بعد
باشه،
آمده باشه بعد. کسی بی احترامی کرده باشه، مثلا سر رو برداشته باشه، مثلا پرتاب کرده باشه.
شش، ما معنی سوال تلک طفله انزال کر رس علم تکن تعرف اباها. چرا باید این بچه این سوال رو بپرسه؟ سر پدرش رو نمیشناخت. سوال من اینه، حضرت زینب چرا باید از امام حسین بپرسه انت اخی؟
آیا بدن برادر رو نمیشناخت اونجا؟
وقتی تغییر بکنه، وقتی که سر شریف رو به اون وضعیت انداختن، نباید سوال بپرسه. دختر کوچکی که هم میشه پدر رو روی پا دیده، سرپا دیده، نباید بپرسه تو پدر منی؟ این که واضحه. تازه عبارات از رای سلام الله بر اساس اسناد تاریخی نمیپرسد این سر کیست. بعضی از تعابیر اینه که این چیست یا سر چیست، اینقدر تغییره.
ما هادا رأس یا ما هادا. بله.
هفت، بل علم تکن تر رأس و شریف و هم فی طریق. آیا این دختر سر مطهر رو در مسیری که می آمدن ندیده بود؟ ولاسی اما هینا کانو یسیرون به رؤوس شریفه بین المحامل. بالای نیزه زده بودن این سر رو تو مسیر، آیا ندیده بود؟ مگر این ماجرای سهل ابن سعد ساعدی نبود که سرها رو دور کنین، مردم مشغول دیدن این سرها باشن، روی گردانن از مخدرات. بله اینها بوده، ولی اولا که سر از یه جایی، از یه منزلگاهی قبل از شام بردن داخل صندوق. ما گزارش تاریخی داریم که وقتی خواستن وارد شام بشن، سر ابو عبدالله الحسین رو چند بار روی نیزه زدن و یا روی چوب زدن. ورودی شام گزارش تاریخی داریم که اونجا دوباره این کار رو کردن، چون سر رو توی وضعیت دیگه اینا آماده کرده بودن که من اشاره کردم هی دوباره مرورش نکنم، و در پارچه پیچیده بودن. اونطور برای شام چون مراسم گرفته بودن، اینا میزبانی داشتن میکردن، اونجا دوباره روی نیزه زدن. یعنی احتمالا چند منزل قبل از اونجا ندیده باشن این سر و رأس رو. خب بعد حالا استبعادش باز چیه؟ استبعادش چیه؟ بچه سر رو بالا نیزه قبلا دیده بوده، الان داره از نزدیک این فاصله داره میبینه.
و در تاریکی شب در اون وضعیت با تغییر و تحولاتی انجام شده.
سوال واضح معنیش چیه؟ اصلا یه سوال اصلا پرسیده باشه حضرت زینب سلام الله علیها به این معنا نبود که با آن موسی علیه السلام که نشناسه توی گودی قتلگاه که
از به خصوص شوکی که ممکنه که به یک دختر بچه وارد بشه در لحظه، شوکی که وارد میشه اصلا ممکنه از خود بی خود بشه، بعضی سوالات رو مطرح کنه.
خب
چون فرصت اونم زیاد نیست
بخواد. آره این دیگه این سوالات دیگه خیلی روان
آره شد دقیقاً. آره بعضیش پاسخ داده
آره
شد.
سوال شماره 8، الم یکن الاطفال و رقی منهم و معهم یسمعون نطق النساء فی مجلس یزید للحسین و یذکرون به اسمه و تسمع. شنیدن که در مجلس یزید چه اتفاقی افتاده؟ آیا بچه‌ها نشینده بودن اونجا که دیگه پدرشون به شهادت رسید اینها؟ بله اتفاقاً یکی از دلایلی که حضرت رقیه سلام الله علیها در اون شب دیگه انقدر گریه و زاری کرد که احتمالاً شب بعد از همین مجلس یزید بود، همین ماجرا بود که اونجا دیگه همه چیز عیان شده. حالا میگه بابای منو که میگفتید نیست بیارید برام، حالا دیگه بعد بابای منو که میگی برمیگرده کو بیارید برام. خب این قابل جمع باز بچه ها دیگه اونجا متوجه شدن. حالا اینجا داره بزرگوار این درخواست رو میکنه، میگه چطوری ندیده بودن حال اینها رو. و البته این سوال 9 هم با 8 ادامه همین سوال 8 میگه مگر دخترها نمیدیدن که زنها غریبن و بدون مردها هستن و به صورت اسیر در آمدن؟ خب بله دیده بودن، گفته بودن نیستن، اینا میان بهتون ملحق میشن. البته ممکنه حضرت رقیه سلام الله علیها استثناء از این مقوله و ماجرا باشه، این برای بنده این مسئله محرزه که حضرت رقیه سلام الله علیها جدای بقیه بچه هاست که بهشون گفتن آقا پدرتون رفته مسافرت برمیگرده برمیگرده، ولی باز از رقیه سلام الله علیها بین همون بچه هاست دیگه، اینا همه رو یه جا برده بودن. اونها چیز دیگه ای درخواست میکردن با نوع دیگری. حضرت رقیه سلام الله علیها داشته یه درخواستی میکرد در ملکوت که جان امامش رو حفظ بکنه، ولی خب باز بچه هست، از ظاهرش بچه هست، کودکه، از ظاهرش از علی اصغر شیرخوار. ده، میگه روایت ترهی داره که حضرت زینب سلام الله علیها اینجا اومد یه خطبه ای رو خوان و اون خطبه معروفش که در شام بود رو اومد خواند. اینجا که توی خرابه که یزید نبود این خطبه رو بخونه. خب ترهی اومده داره روایت‌های و گزارش روزه ها رو داره میاره. این اتفاق افتاد تو شام، حضرت زینب به یزید اینطوری جواب داد، این خطبه رو خوند. چون ترهی شروع خطبه حضرت زینب سلام الله علیها که میاره بر اساس همون متن معروف خطبه در شام حضرت زینب سلام الله علیها است. مثلا اینکه کسی داره میخونه میگه روزه داره میخونه، یا داسته داره ماجرا رو تعریف میکنه، میگه در خرابه های شام این کار رو کردن، حضرت زینب سلام الله علیها به یزید اینطوری جواب داد. حالا اون جای دیگه است. یا بیاد بگه که این یزید همون آدمی بود که حضرت زینب سلام الله علیها اینطوری توبیخش کرده بود. این به این معنا نیستش که بگه قاطی کرده باشه متن و گزارش رو که آورده باشه، بگیم آقا چجوری حضرت زینب اینجا ترهی هم اصلا سیاقش این نیستش که حضرت زینب در خرابه این خطبه رو خوند. و سوال 11 که واقعا هیچ ارتباطی دیگه نداره، یعنی اصلا سوال یکی ضعیف شد رسید به این سوال 11 که حقیقتا من خیلی بعید میدونم علامه سید جعفر مرتضی خودش با دست خودش این رو آمده باشه مطلب رو نوشته باشه. سوال 11 اینه، آیا صحیحه که یزید به اون سائل که همون شامی رو داره میگه، باز اسم نمیاره اینجا، در اون مجلس بگه که و تلک زینب بنت امیرالمومنین و کیفه یعترف لابیها و هو ابغض خلق الله الیه بانه امیرالمومنین، میگه چه جوری بوده که یزید تو اون مجلس آمد به اون حرامزاده شامی گفت این شخص زینب بنت امیرالمومنینه، چرا با همچین اعترافی کنه که پدر او امیرالمومنینه؟ خب این راوی امیرالمومنین گذاشته، بعد تازه چه ربطی به از رقیه داره سلام الله علیها؟ راوی اون یزید آمده باشه گفته باشه که مثلا این عبارت و تلک زینب بنت علی، بعد راوی ادب رو کاملا رعایت کرده باشه که آورده باشه و تلک زینب بنت امیرالمومنین. ما الان یه عبارت بعضی وقتا می‌خونیم قبطر آوردن صلوات رو صلی الله علیه و سلم آورده، ما میگیم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد یکی بیاد بگه نه در صحیح بخاری چرا اینطوری گفته صلی الله علیه و آله و سلم، نه من اینو دارم می‌خونم، دارم اینجوری می‌خونم، من دارم ادای احترام خودم رو به ساعت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله انجام میدم، اون راوی هم اومده اینطوری آورده باشه، این دیگه باز واقعا هیچ ارتباطی نداره. این واقعا 11 تا سوالی بود که مطرح کرده بود در مورد بحث محتوای شهادت از رقیه سلام الله علیها علامه سید جعفر مرتضی عاملی. صفحه آخر کتابم گفته بود آقا مطلبی دیدید این بعد تذکر داده بشه، ما خودمون رو عاری از خطا نمیدونیم. علامه واقعا برامون جایگاه علمی ویژه است در همه ابعادش و اون حرفی اگر ما بزنیم چیزی از مقام ایشون کم نمیکنه، ولی واقعیت بعد جلا داده بشه، حقیقت بعد انشالله آشکارتر از قبلشه و خدا رو شاکریم که این برنامه رو تونستیم خدمت شما باشیم. خیلی برای خود من ارزشمند بود برای یه سال پس.
الحمدلله الحمدلله رب العالمین، ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی. انشالله که مورد عنایت خود حضرت رقیه سلام الله علیها هم جناب عالی هم ما هم بینندگان عزیز باشیم و انشالله به زودی زود زیارتشون انشالله نصیب و روزی همه دلدادگان و عاشقان بشود با فراهم شدن شرایط و رفع شر همه اشرار و دشمنان از سرزمین های مقدسمون. التماس دعای خیر، دعای فرج داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار تا فردا شب.
ولا أبكي أن على بدل الدموع الدماء صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زورت دعا می کنم تو روزهای
جد غریبه، کار مادره گریه و آه، جد غریبه دیده به راه. هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان. هاجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.